السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از وجود مقدس امام هادی علیه السلام. اما علمت بالذی کان من اصحاب موسی و کان ابوه من اصحاب فرعون. امام هادی فرمود پدر و پسری بودند که پدر در لشکر فرعون بود، پسر در لشکر موسی. فلما لحقت خیل فرعون موسی، وقتی قوم موسی با موسی عازم شدن که از دریا عبور بکنن، حالا رسیدن لب دریا، قوم فرعون هم ملحق شده که از پشت سر بیاد و اصحاب موسی رو درو کنه. تخلف عنه لیعذه و ادرکه موسی. پسره از قوم موسی تخلف، جدا شد، عقب افتاد، نه به انگیزه به قول معروف دنیایی، بلکه لیعذه، بره باباها رو نصیحت کنه، پند بهش بده، بابا جون دم آخری است، بیا و از خر شیطون پیاده شو و بیا همراه موسی از نیل عبور کنیم، بیا اضافه شو به لشکر موسی. ادرکه موسی، موسی داشت میدید و ابوه و راقمه، بابا و پسر دارن با هم کل کل میکنن. باباه میگه بچه جون تو بیا تو لشکر فرعون، بچه میگه بابا جان تو بیا تو لشکر موسی. حتی بلغا طرف البحر، تا اینکه قوم موسی رسیدن به دریا. فغرقا جمیعا، همشون غرق شدن. فعطا موسی الخبرو، خبر به موسی رسید که همه ی قوم فرعون غرق شدن. فسأل جبرئیل عن حالهی، موسی از جبرئیل سوال کرد بچه چی شد که رفته بود باباها رو موعظه کنه و نجاتش بده. فقال له غرق رحمه الله، جبرئیل گفت موسی بچه همراه باباه غرق شد، تو قوم فرعون بود دیگه، ولی رحمه الله، خدا بیامرزتش، خدا رحمتش کنه. ببین موسی، یه وقت میگی قیامت تکلیف این بچه چی میشه؟ خب این بچه دلش با تو بود، اصلا با تو هم بود، فقط یه لحظه رفته بود یه نفر رو هدایت کنه بیاره کنار تو، بابا هرم با خودش عاقبت به خیر کنه، بچه بهشت میره. ولی موسی چه کنیم وقتی عذاب بر طاغوتیان نازل شه؟ اونایی که هم نشین با طاغوتیا باشن هم معذب میشن دیگه. ولم یکن علی رعا ابی لکنن نقمه ازا نزلت، وقتی عذاب نازل بشه، لم یکن لها عمن غارب المذنب دفاعون، کسی که نزدیک گناهکار نشسته وقتی نزول عذاب دفاعی نداره که عذاب بر او هم نازل میشه. یادتونه هفته قبلی روایت خوندم براتون، گفتم اگر در یک آبادی 7 مؤمن باشه خدا عذاب رو از همه آبادی برمیداره؟ حالا اون 7 که عدد ماشین حسابی نیست، بگیم 6 باشه کمه، 8 باشه زیاده، حتما باید 7 باشه. منظور اینه که یه جمع مؤمنی در یک آبادی باشه دیگه. الان یه مؤمن رفت وسط لشکر فرعون، خدای اینجا عذاب نازل کردی، مؤمن هم غرق شد، درسته که رحمه الله، ولی عذاب برش نازل شد. داریم دنیایی هم بحث میکنیم با هم، اصلا الان کار به قیامت ندارم، قیامت این بچه رحمه الله. از این طرف میگی مؤمن بره توی جمعی عذابو بر میداره، از اون طرف میگی مؤمن نزدیک مذنب بشینه عذابی که بر مذنب بار میشود بر مؤمنی که کنارش هستم اون عذابه میاد و مؤمن دفاع نداره. چیکار کنیم این دوتا روایتو با هم؟ الان گیر روی یک نفر و هفت نفره؟ به نظر میرسه منظور روایت این باشد اگر غلبه با طاغوتیان باشه شما مؤمنین ولو کم ولو زیاد در یه جمعی که جمع مذنب است جمع طاغوتی است اگر نتونید اثر ایمانی بذارید عذابی که بر طاغوتیا بیاد شما بیدفاعید، بر شما میاد. اون هفت تا مؤمنه رو شاید با کمک این روایت بتونیم بفهمیم که دارن چی کار میکنن. هفت تا مؤمن در آبادی باشن شبکه ایمانی را غلبه میدهند بر شبکه طاغوتی. یعنی هفت تا مؤمن هرچی هست یه کاری میکنن که مردم آبادی سمت 100 دلاری خریدن نروند، بلکه میان که شبکه اقتصادی ایمان رو تقویت. اینی که من از روایات میفهمم اینه. رفاقته برای اینه که دشمن علی رو بیاری به سمت جبهه هدایت، وگرنه صرف هم نشینی باشه عذاب شامل حال شما میشه. روایت داریم دیگه، صدیق و عدو علیین عدو علیین، رفیق دشمن علی دشمن علی. تو اگه نتونی شبکه دشمنان علی رو در آبادی منحل بکنی عذاب بر اون هفت نفرم نازل میشه. اون هفت تا مؤمن وقتی میتونن عذاب از آبادی بردارن که شبکه دشمنان علی رو نابود کنن، شبکه ایمانی رو پیاده بکنن تو جامعه. میخوام یه روایت دیگه بخونم، زمیمه این روایات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات خط بفرم اللهم صل على محمد. پیغمبر فرمود یکی از نشانه های آخر الزمان فشار شدید اقتصادی بر مؤمنین. لا تقوم الساعه، ساعتی لحظه ای در آن آخر الزمانه نمی گذرد، حتی یحب ابو الخمسه انهم اربع، تا اینکه اون بابایی که 5 تا بچه داره آرزو میکنه که ای کاش 4 تا بچه داشتم، و اول اربع انهم ثلاثه، بابایی که 4 تا بچه داره آرزو میکنه کاش 3 تا بچه داشتم، اول ثلاثه انهم اثنین، اول اثنین انهما واحد، اون بابایی که 2 تا بچه دارم آرزو میکنه کاش 1 بچه داشتم، اول واحد لیس له ولدون، اون بابایی که 1 بچه هم داره آرزو میکنه کاش اصلا بچه نداشتم. دیدی مثلا بعضیا من خوردم به پست اینجور آدما، آدمای خوبی ان، نمازخونن، میگه حاجی تو این تورمه کاش با اینقدر حقوقی که داشتم اگه زن و بچه دار نبودم بار خودم رو میبستم، الان که زن و بچه دارم نمیتونم، قفلم، هرچی در میارم خرج زندگی میشه. پیغمبر میفرماد، سند حدیثم بگم، فردوس الاخبار به معثور الخطاب جلد 2 صفحه 426، سند رو بگم چون روایت خاص خوندم از آخر الزمان سعی میکنم مستند حرف بزنم. این روایت رو یه طرف داشته باشید که پیغمبر میفرماد آخر الزمان یه شکلی میشه، بچه دار میگه کاش بچه نداشتم، اونی که 5 تا بچه داره میگه کاش 4 تا بچه داشتم. حالا از این طرف شما این جنس روایات رو شنیدید تا حالا، که یه روایت و دو روایت هم نیست، من مجموعش رو نگاه کردم حداقل 7-8-10 تا روایت با این مضمون داریم، چه از امام باقر چه از امام صادق، که مؤمنین آخر الزمان آدمایین که وقتی برادر مؤمنشون برای نیازشون دست در جیبشون میکنه، اذا جاء الى کیس اخی، دست در کیسه برادر مؤمنش میکنه به اندازه نیازش پول برمیداره، او در روی رو در روی برادر مؤمنش وانمیسته، حتی دلش هم درد نمیگیره، الم و درد سراغ قلبش هم نمیاد، حتی تیب نفسش هم به هم نمیریزه، حتی ته دلش هم شیشه خورده نمیاد که ای بابا یه 100 میلیون از حساب ما رفت که کار این برادر مؤمن را بیفته. منتها قید اون حاجت رو داشته باشه، برای نیازش نه برای سودجویی، بدونی برادر مؤمنت نیازمنده. یکی از اون روایات اینه. حالا من دو سه تاشو سعی میکنم الان براتون نتیجه ها رو بگم.
امام صادق به مفضل ابن عمر فرمود یا مفضل کیف حال و شیعه اندکم، اوضاع شما شیعیان با هم دیگه چجوریه؟ قلتو جوئلتو فداک، فدات شم. یا امام صادق ما احسن حالهم، حالمون خوبه. اوصل بعضهم بعضا، نسبت به هم سله هم به جا میاریم، همون اتصال قلوب مؤمنین که هفته قبل گفتم. و عبر بعضهم به بعض، نسبت به هم دیگه بر و نیکی به جا میاریم. بعد امام فرمود قال ایجی الرجل منکم الی اخی فیدخل یده فی کیسه، آیا اینجوری هستید که دست و کیسه هم بکنید برادر نیازمند از برادر بی نیاز پول برداره؟ یا خود منه حاجته ولا یجبه، به اندازه نیازش پول برداره ولی در روی هم دیگه وانایسته. قلت لا والله ما هم کذا، نه دیگه آقا اینجوری نیستی. قال والله، ببین اینجاش مهمه، روایت قبلیه چی بود؟ پیغمبر فرمود به یه روزگاری میرسید که بچه دارا آرزو میکنن کاش بچه نداشتیم تو این گرونی، پول پوشک خریدن نداریم. اینجا ببین امام صادق چی میفرمود. قال والله، به خدا مفضل، لوکانو، اگه این شکلی که من امام صادق بگم بشیدا، سم مجتمعت شیعت و جعفر ابن محمد علا فخذ شاتن، اگه همه شیعیان من امام صادق بر یک ران گوسفند جمع بشن، چه میدونم قصابی محل گوشتاشو بیاریم پخش کنیم، نه یه ران گوسفند که نهایتا 3-4 کیلوه دیگه، لاستر هم همه تونو بس میکن. ما دعوای تمدنی که داریم ازش حرف میزنیم دقیقا همین دعواست، دعوای استیصاره یا دعوای ایثاره. گفت سگ چند تا چند تا بچه میاره؟ گفت آقا 5 تا 5 تا، 10 تا 10 تا، اینجوریه دیگه، یه سگ وقتی زاد و ولد میکنه یه او یه 8-10 تا طوله خودش جا میزه. گوسفند چند تا چند تا بچه میاره؟ گفت آقا چوپونه اگه خوششانس باشه گوسفنده براش 2 قلو بذات، یکی یکی چی بشه 2 تا 2 تا. گفت فلانی جایی سراغ داری توی عالم گوش سگ بخورن؟ من سوال کردم، یه تاجری به من گفت من یه گوشه کناری از چین میشناسم آدمایی که گوشت سگ میخورن، برعکس گوشت خوک که کفار علاقه به طعمش دارن و میخورن، کفار هم غالبا گوشت سگ نمیخورن. گوشت گوسفند چی؟ گفت آقا هر جای دنیا بری مشتری داره، خوش طعمه، حلالم که هست، مسلمونا حداقل لحم و غنم رو گوشت گوسفند رو دوست دارن. فرمود یکی یکی میاره، همه جای دنیا هم روزی میلیون میلیون گوسفند میکشن ولی همه جا هم گله گوسفند پیدا میشه. سگ 10 تا 10 تا میاره، 5 تا 5 تا میاره، کسی هم لب به گوشتش نمیزنه ولی جای گله سگ نمیبینی. برکت که ما اهل بیت میگیم اینه. واقعیت رو چرا انکار کنیم؟ ما مؤمنین هم، حالا خودم که ادای ایمانو در میارم، شما مؤمنین، وسط این شبکه طاغوتی پولامونو رفتیم دلار کردیم، بعد میگیم چرا هممون این شکلی شدیم، میگیم ای کاش به جای 4 تا بچه 3 تا بچه داشتم. امام صادق میگه اگه شبکه ایمانی ایجاد بشه یه ران گوسفند همه شیعیان جعفر بن محمد برش اجتماع بکنن، لاستر هم برای همه بس، کفایت میکن. یه جا دیگه روایت داره امام میفرماد اینجوری هستید دست و کیسه هم بکنید، نه آقا اینجوری نیستی، میفرماد خب پس آماده ظهور نیست. یه جا دیگه روایت داره میفرماد اینجوری هستید که دست و کیسه هم بکنید و منع نکنید هم دیگر رو، نه آقا اینجوری نیستیم. فرمود اذن فقال ان القوم لم یعتوا احلامهم بعد، پس معلومه هنوز عقلاتون کامل نشد. ما غالبا شیعیان عالمی هستیم ولی غالبا هنوز عقل دینی و عقل زندگی جمعی و شبکه‌ای پیدا نکردیم. چرا کلا سر هم بذاریم؟ ابان ابن تقلب میگه با امام صادق رفتیم حج، در حال طواف دور خانه خدا من گیر سپیچ دادم به امام صادق که ابن رسول الله به من بگید امروز دور خانه خدا تو لباس احرام حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ اخبرنی ان حق المؤمن علی المؤمن. فقال یا ابان دعه لا ترده. امام صادق فرمود ابان فلش کن، دیگه هم سوالتو تکرار نکن. قلتو بلا جولد و فداک، فداتون بشم، من باید امروز جواب این سوال از شما بگیرم. بعدم داره فلم ازل اردد علی. هی امام میفرمود ولش کن، نمیتونی در پسش بر بیاد، هی بی خودی بر خودتون تکلیف درست میکنی. شما رو چه به رسیدن به ظهور داشتید زندگیتون رو میکردید دیگه. میگه من گیر دادم به آقا لم ازل، هی مرتب اردد و هی سوال رو برمیگردوندم. آقا بگید دیگه، ما میخوایم به ظهور برسیم، ما میخوایم اون امت موفقه باشیم به قله برسیم. باش خودت خواستی یا فقال یا ابان تو قاسمه شطر مالک، نصف مال تو تقسیم کنی با برادر مؤمن. ابان میگه سر امام پایین بود، امام این جمله رو که فرمود از قص سر رو بلند کرد صورت من رو نگاه کنه، ثم نظر الی، نگاه به من کرد امام صادق، فرعا ما دخلنی، دید رنگ صورتم قرمز شد. خب پسر خوب چرا سوال میکنی از امام صادق؟ امام که گفت بدش کن، حالا میخوای بدونی حق مؤمن بر مؤمن؟ فرمود نصف مال تو سوا کن بده به برادر مؤمنت. میگه تازه امام ولم نکرد، حالا فرمود تازه ابان اذا انت قاسمته فلم تؤثره بعده، تو اگه نصف مال تو بده به برادر مؤمنت هنوز ایثار نکردی که، تازه مساوی شدید. انما انت و هو سواء، تازه نصف دست خودت نصف دست برادر مؤمنته. قابل توجه اونایی که آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو اینجوری ترجمه و تفسیر میکنن که با دست خودتان اینقدر انفاق نکنین که به هلاکت بیفتین ها. رهبر انقلاب میفرماد این نیست تفسیر آیه، که اگه اینقدر انفاق کنی که به هلاکت بیفتی، اولین نفری که به آیه عمل نکرد امام مجتبی است که دوبار همه زندگیشو داد، سه بار نصف زندگیشو. امام فرمود این که ایثار نیست، تازه مساوی شدید. انما تؤثره اذا انت اعطيته من النصف الاخر، وقتی همشو بدی میشه ایثار. اصلا مگه داریم همچین آدمی غیر از 14 معصوم؟ بله شهدا. سویچ ماشین گذاشت زمین، کلید خونه رو گذاشت زمین، پاشو رفت جبهه. تازه انقدر مثل مخیریق یهودیا داریم که جبهه میرفتن مخیریق مال و منالدار بود، یهودی بودا، دید پیغمبر داره میره جنگ احد، گفت ببین یا تورات راست گفته یا دروغ، اگه راست گفته ما باید تعصب رو بذاریم کنار، اگه نشانه های این پیغمبر همونایی که تو تورات بود، یا علی ما رفتیم احد دیگه، مسلمون شد اومد احد، کل اسلامش شد 24 ساعت هم نشد. همزمان می اومد احد وصیت کرد، گفت من 7 باخت تو مدینه دارم، هر 7 اگر شهید شدم در احد، 7 همش مال پیغمبر باشه. من همین دیروز پیروز سفر استانی آقای رئیس جمهور بود به استان گلستان، تو سخنرانی آقای رئیس جمهور بود، ایشون فرمود خیلی از این فرماندهانی که تو این یه سال اخیر شهید شدن خونه هم نداشت. حسین سلامی که خودم میدونستم مستاجر بود، خونه سازمانی می نشست، بقیهش من خبر نداشت. یعنی هستن آدمایی که به اون سطح میرسن، جان را میدهن، قبلش مالی هم برای زن و بچه نذاشتن، نبود که بذارن. یعنی قبلش در زمان حیاتشون انفاق میکردن. چون وعده دادم اندازه زورمون بتونیم فرماندهان لشکر امام زمان رو هم این لابلا با هم بحث بکنیم، یه هفته یادم سلمان رو بحث کردیم، یه هفته یادم جابر رو هم بحث کردیم، این هفته یکی از کسانی که نامش در حدیث آمده به عنوان فرمانده لشکر امام زمان در روز ظهور، من اسمش رو بررسی بکنم، جناب مقداد اسود، همین مقداد معروف خودمون، خب در احوالات مقداد حرف خیلی زیاده. فرمود مثل مقداد در بین اصحاب مثل حرف الف در کلمه قرآنه. کلمه قرآن رو ببین، بکنم تنها جایی که یه آیه با کلا وسط کلمه بیاد. لا یلزق حشای اون، نه چیزی به آن میچسبد و نه آن به چیزی میچسبد، وسط کلمه است ولی تک. نواشم نگاه کنید، قبلش که سکون میکنی قر، بعد میگی آن، این دو آنه دوباره انگار تک افتاده، وسط کلمه است ولی تک. امام صادق فرمود مقداد مثل اون الف وسط کلمه قرآنه، بالا بری پایین بیاد هیچ کی به مقداد نمیرسه. در حدیث داریم اگه علم سلمانو بر ابوذر بار میکردیم، ابوذر تحملشو نداشت، لقد کفر. اگه صبر مقداد و بر سلمان بار میکردی، سلمان تحملشو نداشت. لقد کفر. یه صبر در گناه داری گناه نکنی، یه صبر در بلا داری که در بلاها کفر نگی، یه صبر در ولایت مداری داری هرچی امام گفت علامت سوالم برات ایجاد نشه. مقداد هر سه رو داشت، سومیه رو ویژه داشت. در قصه سقیفه، در قصه حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی برای سلمان هم تو ذهنش علامت سوال شد که آقا چرا از فاطمه دفاع نمیکنه؟ که بعد در حدیث داریم شیخ مفید میگه یه لحظه همه اونایی که به حضرت زهرا جسارت میکردن دست کشیدن، یه غلاف به مقداد زدن، به سلمان زدن، تا آخر عمر گردن سلمان اینطور کج مونده بود. امام فرمود سلمان ان هاذا لذلک، این کتکی که خوردی به خاطر اون علامت سواله بود. به زبون نیاوردا، خودمونو با سلمان مقایسه نکنیم، ما غبار پای سلمان هم نمیشیم، خودمو میگم. ولی فرمود مقداد عیناه علی عینی امیر المؤمنین، دو چشمش بر دو چشم امام بود، حتی اون علامت سوالم بر مقداد ایجاد نشد. علامت سوالم ایجاد نشد بر مقداد. یکی از مهمترین ویژگی های زندگی مقداد اینه. مقداد اول حکومت پیغمبر جز پولدارترین آدم های مدینه بود. اولین خانه گچساز مدینه مال مقداد. اون موقع هیچ که خونه ویلایی نداشت، مثلا او از این ویلایی های شیکه شده. مقداد جنگ بدر لشکر اسلام دو تا مرکب جنگی، مرکب جنگی یعنی اسب، دو تا اسب داشتن، یکیش مال مقداد. اون موقع هیچ کی ماشین نداشت، پیکان گوجه‌ای زیر پاش بود، قشنگ معلومه یه سر و گردن از همه بالاتر. ولی اواخر حکومت خود پیغمبره که مولا میفرماد یه روزی دیدم رنگ و روی مقداد زرده. چت مقداد؟ آقا دو روز نون گیر خودم و زن و بچه‌م نیومده. اون آدم پول داره، چی شد به اینجا رسید؟ ترجمه 13 جلدی از صحیح سیرت نبی سید جعفر مرتضی سازمان فرهنگ و ارتباطات چاپ کرده، ترجمه 13 جلدی آقای دکتر سپهری، جلد 9ش اومده. مقداد یه سفر میره یمن، یه قبیله فقیر میبینه، همه زندگیش رو میفروشه خرج اون قبیله میکنه. خدا وکیلی اصلا میبینی اینا رو رسما میگی اینا عقل ندارن از نظر دنیایی ها. یه بار بهتون گفتم مولا در خطبه متقین میفرماد مردم مؤمنو میبینن میگن لغت خوله تو خلد کرده، دیوونه است. اون خانم تبریزیه بود پارسال 1,500,000,000 سرویس طلاشو داد به ایران همدل سر شهادت سید حسن نصرالله. الان زنای تبریزی اون خانوما رو ببینن بهش چی میگن؟ اگه اون سرویس طلا رو نمیدادی الان حداقل 6-7 میلیارد تومان پولش بود، یه خونه توش در میومد. ببیننش بهش میگن دیوونه ای دیگه. مقداد زندگیشو تو اون قبیله خرج کرد، قبیله رو مسلمان کرد، بخانی شیعه امیرالمومنین کرد، پاشون اومد. مقداد از اون آدمی که اولین خانه گچساز مدینه، مرکب جنگی دو نفر داشتن، یکیش مال این بود، رسید به نقطه ای که دو روز نون گیره خودمو زن و بچه‌م نمیدونم. حالا علامه مجلسی یه ذره به قول معروف سبکترش میکنه، رقیقترش میکنه که برای ما قابل هضم بشه. میگه خب این که امام میفرماد نصف مال تو بدی، من الان برسم به این برادر مؤمنم نصف کنم باش. فرض کن 10 میلیارد پول داری، شطور در خواب میاد پنبه داده، 5 میلیارد با هم نصف کن. بعد برسم برادر مؤمن بعدیم دوباره نصف کنم میشه مثلا 2.5 میلیارد. برادر مؤمن بعدی 5 تا برادر رو با هم نصف کنیم که تاش خودم باید بیام دست راست کنم. که مجلسی میگه من دو تا حرف از دلش میفهمم، یا منظور امام اینه که با برادر جهادیت اینجوری باش، که خب مقداد و برادر جهادیش اینجوری نبود، با یه قبیله غریبه این شکلی بود. مثلا سلمان و ابوذر، پیغمبر بینتون عقد و اخوت خون، سلمان تو وضعت خوب، ابوذر وضعش بده، باید بدی یکی این دوتا خونه که داری و به ابوذر. مجلسی میگه یا منظور امام این باشه که یه بار نصف کن با همه مؤمنین، مثلا یه پویشی مثل ایران همدل داری، میتونی با همه مؤمنین جبهه مقاومت زندگیتو نصف کنی. بله سخت آقا، بالاخره 313 تون اون خواست و خواست. ما هم همیشه دید وصف الاش نصف الاش، دور هم داره من این حرفا میزنیم، یه ذره ببینیم زبونمون دهنمون آب میفته، مثلا اسم آب نبات رو بیاریم یه ذره آب بیفته دهنمون، و اگر نه خودمون میدونیم داریم دوره هم یه ذره آره لاف عاشقی میزنیم با هم دیگه. خب دیگه حالا زدن حرفش هم یه ذره شیرینه دیگه، حالا یه ذره حسرت امروز تو دل خودمون ایجاد کنیم. یعنی امروز ما شهیدی داشتیم که سردار بود و خونه نداشت. بله داشتیم، یکی دوتا هم نبود. یه بار حداقل با همه مؤمنین نصف کنی زندگیت. من یه وقتی داشتم به ابتلاعات خدا تو این عالم فکر میکردم که انگار وزنشون یکی نیست. مثلا میگم ساره بنده خدا، میدونید ساره زن حضرت ابراهیم بود، هاجر کنیز ساره بود، ابراهیم چون بچه دار نمیشد از ساره، خود ساره اومد به ابراهیم گفت بیا با این کنیز من هاجر ازدواج کن، ولو از این کنیز ام ولد بشه، مثلا صاحب اولاد بشی. که از قضا دست بر قضا هم زد و ابراهیم از هاجر صاحب فرزندی به نام اسماعیل شد. بعد ساره خودش به هاجر حسودی کرد، بالاخره بود صاحبش بود، یه روزی این کنیز ما بود، الان بچه دار شده این میشه عزیز دردونه ابراهیم، ما میشیم اون زن نازایی که از چش ابراهیم میفتیم. مثلا شاید پیش خودش اینجوری فکر میکنه. حالا اینم خانوما بهش فکر کنن، آقایون هم فکر کنن، آیه قرآن دیگه چه اشکال داره، فکر کنید روش. الزاماً هم نمیخوام نتیجه گیری بکنم. ساره به هاجر حسودی کرد، خدا به ابراهیم گفت تو دست هاجر رو بگیر ببر تو بیابون لم یزرق. یعنی اگه خدا وکیلی با نگاه عدالت من عقل ناقص بنده بخوای نگاه بکنی، خب ساره رو باید از جای خوشاب و هوا میبردی تو بیابون. ساره حسودی کرده، چرا هاجر رو بردی بیابون حجاز؟ شما بهش فکر کنید دیگه. شاید در مصالحه باید شرافت یک فرد را هم در نظر بگیرید. نمیدونم، پرانتز بسته ادامه بست. حالا جبرئیل اومده به ابراهیم میگه قراره از قبل توی 120 ساله و ساره 90 ساله خدا بچه به نام اسحاق بهتون بده. ابراهیم گرفتی ما رو، زن 90 ساله هم مگه میتونه بچه دارشه؟ قرآن چی میگه؟ و امرأته قائمتون فزهکت، ساره زد زیر خنده. زهکم قهقه زدنه، بلند بلند خندیدن، تبسم نکرد ساره، یه جورایی شاید بوی تمسخرم میداد، گرفتی ما رو ابراهیم. امام صادق فرمود به خاطر این خنده ساره خدا نوشت که نسل ساره، نسل اسحاق، یعنی بنی اسرائیل 400 سال گرفتار فرعون میشه. آیون خدا وکیلی ما تا حالا برا خدا جوک تعریف نکردیم، جوک نشنیدیم، چرا ساره و نسل ساره رو اینجوری بزنی منو نزنی؟ اینم تو پرانتز بگم، در دنیا بی‌عدالتی نیست، میشه با گناه یکی دیگه خدا یکی دیگه رو بزنه. دو نفر با گوشیاشون دارن پشت فرمون صحبت میکنن، حواسشون نیست، تصادف میکنن، شما دو ساعت پشتون تصادفه میمونید تو ترافیک، نمیگی خدا عدالت نداره؟ تو قیامت قرار نیست به گناه ساره منو بزنن که. تو دنیا جدمون یه خبطی کرد رو نسلش اثر گذاشت، اصلا چیز عجیبی نیست. به امام سجاد گفتن هر کی میاد در خونتون یه چیزی بهش میدید، خب در دیزی و وابذارید، گربه هم بی حیا میشن میان دیگه آقا. یا امام سجاد چرا به هر کی که میگه من سائلم یه چیزی میدید؟ فرمود میترسم مبتلای به بلای یعقوب بشم. یعقوب نبی 12 تا پسر داشت، حالا اینی که تازه دو قرآن، چقدر حالا دختر داشت، اهل و عیال داره، روزی دوتا گوستان قربونی میکرد، یه دونه برای فقرا، یه دونه برای زن و بچهش، از سهم فقرا به زن و بچهش نمیداد، از سهم زن و بچهش به فقرا نمیداد. غروب آفتاب فقیره اومد در خونه یعقوب نبی و زد یا نبی الله گشنمه، امروز غذا گیرم نیومده. یعقوب گفت سهم گوسفند فقرا تمام شده، برو با سهمیه فردای فقرا، من یه تیکه گوش، یه کیلو دو کیلو گوشت بهت میدم شکم سیرش. گفت من میگم الان گشنمه، تو میگی فردا بیا. دستش رو واسمون دراز کرد، خدای شاهد باش در خونه پیغمبر تو زدم گشنه برگشتم. امام سجاد فرمود همین یه دونه فقیر و یعقوب گشنه برگردون، خدا نوشت یوسفش ده ها سال جدایی از یعقوب بشه. من نمیخوام مبتلای به بلای یعقوب شه. آیون شما تا حالا سر چهار راه بگو 99 درصد اینایی که تکدیگری میکنن سر چهار راه شبکن، کاسبن، وضعشون خوبه. یعنی یه دونه فقیر واقعی سر چهار راه به ما نگفت بده در راه خدا و ما دست خالی ردش کرده باشیم. خدای خب چرا من بچم 20 سال 30 سال ازم دور نشده؟ چرا یعقوب؟ در احوالات مرحوم های نخودکی اصفهانی هست که یه روز نماز صبح خواب موند، خدا یه بچهش ازش گرفت. خب اینجوری اگه خدا میخواست با ما تا کنه که تا حالا صد بار نسل اون قد میشد که. چجوری حساب کتابش؟ میخوام تایشون روایته رو برسیم فهم کنیم روایت امام صادق رو در قصهش اتصال قلوب مؤمنین و شبکه سازی مؤمنین. چرا ما به ظهور نمیرسیم؟ مرحوم های نخودکی با سرعت 150 تا داره سیر بندگی میکنه، لاستیک ماشینش بهتره که پشتک میزن. ناصر یوسفی در جا زده با پتکم بزنی رو ماشینش، چهار تا چرخ ماشینش رو در بیاره، هیچ اتفاق نمیفته. باید یه بچه تو ازت بگیرم یه ابتلاع سنگین که برت گردونم تو اتوبان بندگی. قاعدش چی آقا؟ هرچه حجت بزرگتر و آشکارتر باشد فرصت خطا کم. 50 سال پیش این حرفا رو اصلا نیاز نبود با هم بزنیم. مردم 50 سال پیش نمیخواستن به سمت ظهور حرکت کنن، یعنی شبکه ایجاد نکرده بود. ولی وقتی بلند شدی انقلاب کردی، حکومت دینی تشکیل دادی، بستر سازی کردی، حالا بگی بی خیال آقایی دلار؟ نه دیگه، من از روی صندلی بیفتم زمین، از روی منبر بیفتم زمین، هیچیم نمیشه. ولی اگه از بالای برج 50 طبقه بیفتم هیچی ازم نمیمونه. ارتفاع گرفتید، نزدیک قله اید، دیگه باید این حرفا رو جدی بگیرید. تعارفی وجود نداره. خب قرآن آیات 112 تا 115 سوره مائده رو ببینید. قرآن میگه که حواریون عیسی به عیسی گفتن از قال الحواریون لعیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. عیسی خدای تو میتونه از آسمون یه طبق غذا بفرسته برای ما؟ چجوریه که برای حضرت صالح از دل صخره شتر آوردی بیرون، برای ما هم از آسمون یه ظرف غذا بفرست پایین؟ عیسی به خدا گفت خدایا میخوان دیگه حجت آشکار میخوان، مثل حضرت ابراهیم که گفت ولکن لیطمئن قلبی، اینا هم نمال اطمینان قلبه. دقت کنید ها، اینا منافق نبودن، اینا حواریون عیسی بودن، سلمان و ابوذر عیسی بودن. آیه 115 مائده میگه که قال الله انی منزلها، باشه عیسی من یه طبق غذا از آسمون میفرستم، فقط یه شرط داره، فمن یک فر بعد، جرأت داری بعد از نزول این طعام آسمانی یه کفران نعمت بکن، جرأت داری یه گناه بکن، انی اعذبه عذابا جوری عذابتون میکنم که احد الناس رو قبل از شما اینجوری عذاب نکردم. احد و ناسی و قبل از حواریون عیسی، فرعون قبل از عیسی بود، نمرود قبل از عیسی بود. خدایا جوری میزنی که فرعون و نمرود هم اینجوری نزدی؟ یه لحظه وایستا خدایا، اینا حواریون عیسان، اینا خوب خوبه های رو زمینن. آره، چون حجت رو بر اونها آشکار میکنن دیگه، بعدش فرصت خطا نمیدم. حالا یه روایت یه خطی از امام صادق بخونیم و در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. امالی شیخ طوسی قال صادق علیه السلام یا صدیر، به صدیر سیرفی فرمود ما کثر مال رجل قد تو الا عظمت الحجه لله علی. هر کی پول دارتر میشه حجتش بزرگتر و آشکارتر میشه، فرصت خطاش کمتر میشه. شما بگو پول داری خوبه یا بده، نمیدونم، فکر کنید. میگه این حرفو امام زد، من به امام عرض کردم فَإِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوهَا عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَافْعَلُوا، که باید بیاید هوای مؤمنین رو داشته باشید. قال له یا ابن رسول الله بماذا قال، چی کار بکنیم اگه اینجوری حجت برامون آشکار شد، پولدار شدیم؟ امام فرمود راهش اینه، به قضاء حوائج اخوانکم من اموالکم. باید شبکه مؤمنین رو ایجاد بکنید. روزی که یاد گرفتید خودتون فقیر تو جامعتون باقی نذارید، مؤمنین شما ها هفتتون هم برای آبادی بس، وگرنه صرف موعظه و پند باشه بچه بره باباشو از دل قوم فرعون بکشه بیرون، غارب المذنب کنار گناهکار نشستی، فقط اومدی پند بدی، فقط اومدی نصیحت بکن. اینجوری امر به معروف کردن عذابو بر نمیداره، شما هم بلا دفاع میشید، شما هم همراه بابات که در قوم فرعون بود غرق میشی در نیل. السلام علیک یا بنت حسین ابن علی. حداقل بهونش که خوبه، میگن این ایام آخر شعبان منسوب به دختر 3 ساله ابا عبدالله است، ما به همین بهونه یه توسلی بکنیم. گفت بابا تو را به من که ندادند، با غضب گفتم به نیزه‌دار بگو که پدر نبودی تو. اهلش همین یه بیتم براشون بس، به نیزه‌دار بگو که پدر نبودی تو. یعنی بابا یه شب نصیب نیزه‌دار، یه شب سردر شهر کوفه، یه شب دیر راهب نصرانی، باید 25 روز میگذشت تا قسمت من رقیه هم بشی. اونم گذاشتی گذاشتی، نصف شبی اومدی که نه چراغی روشنه، نه من میتونم چهره قشنگ تو ببینم. دیدی نشناختمت، عمه ماهازر رس، این سرسر کیه؟ ارباب مقاتل میگن سر 19 زخم عمیق برداشته بود، هرچی هست اینقدی به هم ریخته هست که دختر باباشو نشناس. وقتی هم شناخ غمای خودشو یادش رفت، گفت بمیرم برات، من الذی خذب شیبتک، کی این بلا رو سر محاسن قشنگت آورده، خونی کرده صورتت. ولی بابا غصه نخور، اندازه لب تو لبم شد ترک ترک، اندازه سر تو گرفتار شد سرم، ببین منم دیگه مویی رو سرم نمونده.